بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث رسید به این روایاتی که در مورد غنم موتوعه بود. دو روایت رو در این باب خوندیم و عرض کردیم که این دو روایت هم از نظر سند معتبر هست و در مورد محمد بن عیسی بن عبید یقینی ما عمده اعتمادمون بر همون توصیف نجاشی هست و اگر از مرحوم مجلسی یا صاحب جواهرم نقل کردیم این به عنوان حالا یک تأییدیه و الا روشن هست که در رجال توصیفات متأخرین کفایت نمی کنه. سند روایات درست بود، این روایات مورد عمل اصحاب قرار گرفته و فقها بر طبق این روایات فتوا دادن. حالا در مورد اینها چند مطلب وجود داره. اولین مطلب که دیروز اشاره کردیم این بود که آیا این روایات رو و این دو روایت رو بر شبهه محصوره حمل بکنیم که صاحب جواهر این چنین عمل فرمودن و به بعضی از متأخر المتأخرین هم نسبت دادن، یا استظهار کنیم از این روایات شبهه غیر محصوره را بگیم. اینی که امام علیه السلام فرموده در غنم موتوعه که مشتبه میشه و مخلوط میشه با بقیه غنم ها، این اگر شبهه غیر محصوره است باید قرعه انداخته بشه، اما اگر شبه محصوره شد طبق قاعده باید عمل بشه. طبق قاعده بنابر مسلک مشهور در شبهات محصوره اجتناب از جمیع اطراف لازمه، یا بگیم این روایات اطلاق داره. خب این رو عرض کردیم، ما به حسب ابتدا استظهار کردیم که این روایات ظهور در شبهه غیر محصوره داره و اگر از این تنزل بکنیم لااقل باید بگیم اطلاق داره، اما ظهور در شبهه محصوره نداره و قرینه‌ای بر این معنا ما نداریم. خب اگر ما گفتیم مسئله شبهه غیر محصوره است، باز نسبت به قاعده شبهات غیر محصوره نسبت به او یک استثناء میشه. در شبهه غیر محصور احتیاط لازم نیست. اگر علم اجمالی داریم که یکی از لبنهای این شهر نجس هست، اجتناب از هیچ کدامش لازم نیست. اون وقت بگیم که در این مورد میفرماین قرعه باید زده بشه و استثناء شده. و اگر گفتیم که روایت اطلاق داره و شامل شبهه محصوره میشه، اون وقت بحث در اینه که چرا این استثناء میشه، یعنی رو شبهات محصورم که قاعده این است که اجتناب عن الجمیع لازمه، اما در اینجا امام با قرعه مسئله رو حل کردن. آیا میشه اینطور بگیم؟ ما خوب روی این بیان دقت بفرمایید، چون خود این فقه الحدیث بسیار مسئله مهمیه. آیا میشه بگیم که همونطوری که در باب احکام شرعیه ما مرز تکالیف رو تا حد حرج قرار میدیم، میگیم واجبات واجب هست، محرمات محرمه، الا حد الحرج، تا مادامی که حرجی نباشه. اما اگر یک واجبی یا یک محرمی به مرز حرج رسید، شارع اون تکلیف رو بر میداره. بگیم در شبهات محصوره عقل حکم میکنه به این که اجتناب عن الجمیع لازمه، اما همین حکم عقل که مورد امضای شارع هم واقع شده حدش عبارت از حرجه. اگر در یه موردی اجتناب از جمیع مستلزم حرج شد، اینجا دیگه این حکم وجود نداره. در اینجایی که دو تا ظرف جلوی انسان علم اجمالی داریم، یکی از این دو تا نجس هست یا یکی از این دو تا خمره، خب اینجا اجتناب مستلزم حرج نیست. ما اگر در اینجا بیاییم از این اطراف شبهه محصوره اجتناب بکنیم، این اجتناب مستلزم حرج نیست. اما حالا اگر دو تا گوسفند باشه، ما علم اجمالی داریم یکی از اینها موضوع است، میدونیم یکیش موضوع است، خب حالا اگر بگیم که از هر دو اجتناب بشه، خب این لازمش این است که حدود 100 نفر گرسنه بمانند. حالا مخصوصا اگر در یه جایی باشه این برای غذای اونها مورد نیاز باشه، این چون مستلزم این است که ادهی گرسنه بمانند و مستلزم حرج میشه، خب اینجا شارع مسئله قرعه رو مطرح کرده، فرموده اینجا باید قرعه انداخته بشه. بگیم اجراء قرعه در شبهه محصوره روی این ملاکه که اگر ما موضوعه رو از غیر موضوعه جدا نکنیم و بخواییم مسئله لزوم الاجتناب عن الجمیع را مطرح بکنیم، این مستلزم حرجه. به این ملاک شاره فرموده خب حالا قرعه انداخته بشه، موضوع مشخص بشه، غیر موضوع هم مشخص بشه. حالا اون استرار غیر از یه عنوان دیگری میشه، استرار به میته مثلا اگه معینم باشه همینطوره، اگه معینم باشه همینطوره. بله بالاخره اونم یه عنوان ارز میکنم، اونم یه عنوان دیگریه، یعنی اگر معینم شد استرار شد، استرار به میته هم هست و اگر پیدا شد مجوز برای اکلش. بخواهم این الان ارز بکنیم ببینیم آیا حالا اجزه بدید تمام بکنیم ارزمون رو، بخواهم ببینیم آیا میتونیم ارز میشود که یک ملاکی رو از این روایات اشتیاد کنیم و بگیم توی این مورد به ملاک الحرج. یعنی بالاخره ما با این سوال مواجهیم، قاعده وجوب الاجتناب عن الجمیع در شبهه محصوره، در شبهه غیر محصورم عدم وجوب الاجتناب عن الجمیع. ما این روایت رو چه حمل بکنیم بر محصور چه غیر محصور، چه بگیم مطلقه، در همه صور این یه استثنایی شده. خب بله، حالا دیدون از مشهور بودی، بله فرمان میرزا علم اجمال و منجز نمیدانه، رو مسلک مشهور داریم که ما رو مسلک مشهور میگیم مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیم لازم. حالا به اینم میرسید، حالا امروز میخوام یه اشاره به همینم داشته باشیم. پس ببینید ما اگر روی مسلک مشهور در باب شبهات محصوره و غیر محصوره پیش آمدیم، بالاخره در اینجا این میشه استثناء. استثناء یک راهش این است که بگیم خب تعبده و دو تا روایت معتبر داریم. تعبدن در این مورد امام علیه السلام این چنین فرموده، ولی نکته‌ای که ما مفهم بشه اشاره کنیم این است که این چنین نیست که تعبد محض باشه، یه ملاکی داره. یعنی این استثناء و این اجراء قرعه در چنین موردی این حتما به یک ملاکیه، و ببینیم آیا اون ملاک رو ما میتونیم تشخیص بدیم یا نمیتونیم تشخیص بدیم. خب یه احتمال این است که به یه مسئله حرجه بگیم در باب قنم و در باب لحم و اکل لحم اینطور نیست که بگیم شاره بیاد بگه دو تا گوسفندم مثل دو تا ظرف آب نمونه، دو تا ظرف آب تلمه اجمالی داری یکی از اینا نجسه میتونه به راحتی هر دو رو کنار بذاری، یه تا ظرف آب هم میشه کنار بذاری، اما دو تا گوسفند بخواییم بگیم که شاره میگه هر دوش رو کنار بذار این حرجیه، بگیم هر دوش رو استفاده کن چون یکیش موضوع است و شاره نمیخواد موضوع مورد استفاده مردم واقع بشه. این یه احتماله که البته بر این احتمال هیچ قرینه‌ای ما نداریم، این فقط مجرد یک احتماله در اینجا داده میشه. احتمال دوم این است که ما بیایم اصلا به قرینه همین روایت سنن موجوده بیایم در اون مسلک مشهور در باب شبهه محصور تردید بکنیم، و این نکته بسیار مهمیه. خوبی رو دقت کنید، ما حالا فقط بحث علمیش رو میخواییم بشه اشاره بکنیم، ببینیم از نظر علمی آیا راه وجود داره برای این معنا یا نه. خب در بحث شبهات محصوره مشهور قائل به لزوم احتیاط هست، ما بیاییم در باب این قنم موتوعه که میدونیم یکیش حرامه دیگریش حلاله، بیاییم القاء خصوصیت بکنیم، بگیم این اختصاص به این مورد که نداره، و شارع با مسئله قرعه در تمامی موارد شبهات محصوره مشکل رو برای ما حل بکنه. خب اونجایی که دو تا ظرف داریم علم اجمالی داریم یکی از اینها نجسه، چرا قرعه اونجا جاری نشه؟ اگر ما الان هم فقط دقت کنید نمی‌خوایم بریم سراغ عمومات قرعه، حالا اونم یه بحثی داره که در تنبیهات میگیم، الان در این بحث کار به عمومات قرآن نداریم، القرعه لکل امر مجهول لکل امر مشکل، حالا مشکل گفتیم نداریم که روایات مشتبه ملتبس موزل اینا رو میذاریم کنار، ما هستیم و دو تا روایت در باب قنم موضوعه، مورد این شبهه شبهه محصوره است، حالا حرف صاحب جواهر هم قبول بکنیم. چرا بیاییم بگیم که در این مورد خلاف قاعده شده؟ آیا نمیتونیم از این کشف رو از این بکنیم ما در تمامی موارد شبهات محصوره از راه قرعه وارد بشیم؟ ما اگر در خصوص این مورد قرینه ای داشتیم که به ملاک الحرج یا به یه ملاک خاص دیگریه، خب میگفتیم خصوصیت داره، اما اگر بتونیم از این الغاء خصوصیت بکنیم از نظر علمی میشه این رو گفت در تمامی موارد شبهات منصوره قرعه جریان پیدا کنه، و این یه مطلبیست که مطلب جدیدی میشه در باب فقه. این مقداری که حالا من در ذهنم هست در باب شبهات محصوره کسی نگفته این رو در علم اصول. حالا باز آقایون مراجعی بفرمایید به کفایه و حواشی کفایه در بحث احتیاض و شبهات محصوره، چنین چیزی نیست. بله در شبهات محصوره اضطرار الی بعض الاطراف رو مطرح می کنن. این بعض معین باشه یا غیر معین باشه، قبل العلم به تکلیف باشه یا بعد العلم به تکلیف، اینا رو مطرح کردن. اما در اصول ما یادمون نیست که کسی مسئله قرعه را مطرح کرده باشه. همه در اصول، یعنی همه مشهور رو دارم عرض میکنم، مشهور در اصول در باب شبهات منصوره مسئله لزوم الاجتناب عن جمیع الاطراف رو مطرح میکنه. حالا ببینید اینجا نسبت به بعضی از موارد ما القاء خصوصیت برای ما خیلی روشنه. ما این دو تا روایت که خوندیم، محمد بن عیسى بن عبید یقینی که از امام هادی قرار است که اون عن الرجل امام هادی باشه و قرینه اون روایت توعف العبود، در هر دوی اینا داره که یه دونه قنم موضوع است. امام علیه السلام میفرماید قرعه انداخته بشه. حالا سؤال، اگه در میان 50 تا قنم 5 تاش موضوع شد، را و چوپان میداند که 5 تا از اینها موضوع است، آیا اینجا میتونیم القاء خصوصیت بکنیم؟ مسلم این روشنه که مانعی نداره. اینطور نیست که بگیم قرعه رو فقط در اونجایی که در میان گله علم اجمالی داریم به این که یکیش موضوع است میشه جاری کرد، نه، اختصاص به این نداره. اگر 2 تا موضوع باشه، 3 تا موضوع باشه، 5 تا موضوع باشه، این رو میشود با قرعه، و اینم بگیم قرعه در این مورد جریان داره به حسب همین روایت. این القاء خصوصیت مانعی نداره. این یکی. اگر در همین جا چوپانی که 20 تا گوسفند داره میدونه یکی از اینا موضوع است، حالا اگر گرگ آمد یکی از اینا رو خورد، یا دزدی آمد یکی از اینها رو سرقت کرد، یا یکی از این گوسفندها افتاد و مرد، اینجا باید چیکار کنم؟ اینجا بر طبق روایت باز باید قرعه رو انجام بدیم، تالف رو فی عهد طرفین هم قرار بدیم، که چه بسا قرعه به نام تالف بیفته و چه بسا قرعه به نام تالف نیفته. بازم در اینجا همینطوره، اگر موتی یا سرقتی اینها هم شد، باز این مانع از اجرای قرعه نیست. اینو قرینه قرائنش بر این که یه خورده راه برای القاء خصوصیت وجود داره. اما این رو خوب دقت کنید، مشکلی که اینجا وجود داره اینه، شما بحث مکاسب محرم رو خوندید، ما هم 2 سال مباحث مکاسب محرمه رو مفصل بحث کردیم، منتها ناتمام بود، شاید به 1/3 هم نرسیدیم. این فرع در اونجا مطرحه. اگر میته با مزکا مخلوط شد، شما عرض می شود که 2 تا گوسفند هست، می دونید یکی از اینا میته است، یکی مزکا، هر دو زمین افتاده، فقها ها اونجا چی فرمودن؟ از اختلط المیتت و المزکا، اونجا یادتون هستی گفتن؟ اونجا گفتن که اکل هیچ کدام جایز نیست، انتفاع از هیچ کدام هم جایز نیست، و بیع به من یستهلو مانعی نداره، میشه فروخ به کسی که میته رو حلال میدونه. دو سه تا روایت هم داره، صحیحه سلحلبی داره، چند تا روایت معتبرم داره. خب الان اینجا رو دقت کنید که انصافا جای مشکلیه. آیا ما بیاییم طبق روش فقهی که ما از بزرگان سراغ داریم در خود اختلاط میته با مزکا که میگن بیع به من یستهلو، اونجا نمیان این رو در مورد خمر جاری بکنن؟ ولو اینکه ما بعید ندونستیم جریانش رو در مورد خمر، اما مشهور فقها اینطوره. خب حالا اگر کسی بخواد خمر رو بفروشه به من یستهلو، یعنی بخوایم از این اختلط المیت بالمذکا الغاء خصوصیت کنیم، بگیم خب آقا چطور میت رو میشه به من یستهل فروخ، خمر رو چرا مشهور اجازه نمیدن به من یستهل بفروشه؟ الان این مسئله برای مسلمانهایی که در آذربایجان و کشورهای روسیه و اینها یا اروپایی هستند از مسائل بسیار مورد ابتلا سوال میکردن در زمان مرحوم والد رضوان الله علیه که ما باید بریم یک مغازه‌ای، چاره‌ای نداریم که تو خمر بگذاریم و بفروشیم، غیر از این راهی هم نداریم. خب مشهور میگن بیع خمر به من یسته جایز. خب این یه نکته، این رو در ذهن شریفتون داشته باشی. اون وقت حالا بحث دیگه این است که بین قنم موضوعه و بین اختلاط میته و مزکا چه فرقی وجود داره؟ آیا ما میتونیم بیم بگیم همان طوری که در قنم موضوعه قرعه جاری میشه، اونجایی که میته با مزکا اختلاط پیدا میکنه اونجا چه اشکال داره که قرعه رو جاری کنیم؟ امام اونجا مسئله قرآن رو مثلا نفرمودن، اما این معناش نیست که جریان قرآن در اونجا مشروعیت نداره. مخصوصا حالا باز این نکته ای که چند روز قبل هم بهش اشاره کردن بازم تأکید میکنم، چون در اون روایاتی که پیامبر امیرالمومنین رو صلوات الله علیه ما به یمن فرستاده بودن، از یمن برگشتن فرمودن حدثنی به اون که عجیب اعجب ما، قضیهی که برات واقع شده، و حضرت عرض کرد که سه نفر جاریهی رو خریده بودن و باش در طور واحد مواقعه کردن، امیر المومن عرض کرد من قرعه انداختم که بچهی که الان به دنیا آمده مال کدام یکی از ایناست. پیامبر تایید کردن، تو یه روایتش داشت امزاها و اقر فل اسلام. خب این خیلی افتخار بزرگیه بر امیرالمومنین. چه زمانیه؟ اینا رو ما باید رو مبانی خودمون تحلیل کنیم. زمانی که هنوز امیرالمومنین امامت نداشته، زمان خود پیامبره، زمان پیامبر که امیرالمومنین امام نبوده، اوائل قضیه هم بوده. اینطور نیست که سال آخر عمر پیامبرم باشه از پیامبر یه چیزی شنیده بوده در مورد قرعه، نه. و واقعا این یکی از افتخارات برای ما شیعه. لذا ریشه قرعه بر میگرده به امیرالمومنین. ائمه ما در شرایط طبیعی خیلی نمیتونستن مسئله قرعه رو مطرح بکنن. خب اما در چنین موردی در اختلاف میت و مزکا میشه قرعه انداخت. وقتی در قنم موضوعه چه فرقی میکنه؟ دو تا قنم. حالا یه وقت ما بحث قنم و بحث خمر رو مطرح میکنیم که ما عرض کردیم اون مقداری که در ذهن خود من هست، حالا آقایونی که بحث مکاسب میامدن تقلیت کردیم مقداری القاء خصوصیت از این رو و جریانش رو در باب خمر، حتی ولو فتاوای مشهور نیشین چنین.
حرمت ذاتی یعنی چی؟ یعنی چی حرمت هست؟ حرام حرام هست؟ حرام ذاتی و حرام عرضی نداریم ما؟ میته عرض می شود در کنار خود خمر و اینها در قرآن آمده دیگه. حرمت علیکم المیته و کنار جا ذکر شده در ذهنم هست، نه حرمت ذاتی و غیر ذاتی حرفایش که اگر هم با شما ببینید ما در سال گذشته در بحث قاعده الزام چی گفتیم؟ گفتیم که اگر شما آمدی از به یه مسیحی جنسی رو فروختی، مسیحی پول یا داد به شما، این مسیحی هم فقط کارش خرید و فروش خمره، این پول رو میتونید بگیرید یا نه؟ چی میفرمایید آقای عزیزی؟ علما میگیرن؟ همه میگوین که این مانعی نداره رو قاعده الزام. رو قاعده الزام اون چرا که اونها برای خودشون حلال میدانن، این رو ما میتونیم عملا قاعده الزام جاری بکنیم. الان یک مسیحی زنی رو گرفته، به مذهب خودش حتی زن رو طلاق داد، میشه اون زن رو گرفت؟ تا مادامی که در نکاح خودش روی مذهب خودش هست نمیشه اون رو گرفت. ببینید بحث این نیست که چیزای اجتماعی رو عرض میکنه. حالا فرض کنید یه مورد پیدا شد، ما الان بخواهم اینا رو بگیم. حالا اتفاقا مسئله اختلاط میت و مذکر خیلی فراوانه، این از غنم موضوعه فراوانیش بیشتره و اون غنم موضوعه مثلاب کمی هم داره. حالا ببینید چی ما فهم معرض بکنیم. این مطلبی که فقط میخواییم بفرمایید سوال چی گفته اینو؟ چی گفته؟ کی گفته از غوره ضعیفترن؟ میدونم شما میگید که قرعه در جایش که هیچ راهی نداری. الان در اختلاف میت و مذکا برای تشخیص اینکه کدام میت از کدام مذکا هیچ راهی نداری، نه اماره داری نه اصلی داری، هیچی نداری. من عرضم این است که ما این دوتا رو کاملا کنار هم بگذارید. ببینید باز عرائض ما رو خوب دقت کنید. ما الان نظر نهایی هم نمیخوام توی مسئله بدیم، عرض بحث علمی شو دارید میگیم. یه بحث اختلاط میت و مذکا روایات معتبر داره که استفاده جایز نیست، اکل جایز نیست و بی اب من یستهه. آیا از این روایات میشه در باب خمر تعدی کرد یا نه؟ و اصلا فقها ها اونجا بحث تعدیش رو درست متعرضن نشدن. این رو من با تحقیل دارم عرض میکنم، درست متعرض نشدن. این رو روایت شو آورده گفتن در اختلاف میت و مذکا بی اب من یسته، اما آیا خمر یجوز یا نه؟ الا شاید نادری مثلا اشاره کرده باشه. این یه بحثه. یه بحث این است که الان سوال میکنیم که در ما نحن فی دو تا روایت معتبر داریم که در غنم موتوعه قرعه جاری، میخواییم ببینیم که آیا در اختلاف میت و مذکا هم میشه ما بگیم که اونجا مانعی نداره قرعه جاری بشه؟ چه اشکالی داره بگیم که اونجا این چنینه؟ اون وقت بعد بالاتر، اونجایی که دو تا ظرف یکیش خمر یکیش آبه، نمیدونیم کدوم یکی از اینا. ما اگر پس ببینید داریم احتمال دوم روش بحث میکنیم. احتمال اول این بود که بگیم در این قنم موتوئل ملاک الحرش فرمودن قرعه کشی بشه،
بر قرآن داخته بشید.
احتمال دوم این است که نه، ما با همین دو تا روایتی که داریم و معتبره و اصحاب هم بر طبقش فتوا دادن در باب تمام موضوعه، در اون کبرایی که مشهور قائلن در باب اجتناب در شبهات محصوره تردید کنیم، بگیم که در شبهات محصوره یه راه اجتناب همین جمعیه، راه دوم قرآن انداختنه. در تمام موارد شبهات محصوره موضوعیه، باز دقت بفرمایید، در تمام اینها میشه قرآن انداخت، با قرآن مشکل رو حل کرد. بله، یه نکته در عرض میکنم که این قلم موضوعه هست و اون این است که بالاخره قلم موضوعه باید تزبه و تهره هست، این نکته هست، اما این نکته نمیتونه بین اینجا و بین مسئله اختلاف حیض و مزکا برای ما فارغ بشه. پس ما دو احتمال دادیم، اون وقت عرض ما این شد، احتمال اول هیچ قرینه‌ای برش نداریم، یعنی بگیم این به ملاک الحرجه امام که فرموده اجتناب عن الجمیع لازم نیست قرعه بیاندازید به ملاک الحرجه، هیچ قرینه‌ای برش نداریم ما. اما برای احتمال دوم قرائنی هست، چند مورد رو که الغال خصوصیت کردیم و میخواییم بگیم خصوصا بین این و بین اختلاط میت و مزکا ما نمیتونیم بینش یک فارقی رو قائل بشیم، در اونجا هم میتوان قرآن داخل. و حالا اگر باز بخواییم یه مقداری تسلل بر عرض میشود که روش فقهی گذشتگان داشته باشیم، این است که بیم بگیم لااقل بین موضوعه و بین اختلاف میت و مزکا فرقی نیست، حالا اگه در کبرای کلی هم خدشه نکنید، اما بگید بین این دوتا فرقی عرض میشود که وجود نداره. و اینجا من این نکته رو که البته در پایان بحث روایات بهش خواهیم پرداخت اینه، شما ببینید یه وقت یه روایتی در یه مورد خاصی وارد شده، به عرف که مراجعه میکنیم عرف نمیتونه الغا خصوصیت بکنه، مثلا در باب قضا تو روایات قضا داره که انظروا الى رجل عرف حلالنا و حرامنا، و به عرف مراجعه کنیم که این رجل خصوصیت داره، میگه چه بسا خصوصیت داره، نمیتونه الغای خصوصیت کنه. اما همین کلمه رجل در باب شکوک در باب صلات، شک رجلون شک بین الصلات و الاربع، عرف بلافاصله الغای خصوصیت میکنه، میگه اگه زن هم بین صلات و اربع شکت اونم همین حکم داره. در القاء خصوصیت ما تابع عرف و فهم عرف هستیم، در اینجا این چنین هست. و این نکترم از ما داشته باشید و اون این است که القاء خصوصیت اونجا که یه روایت خاصه در یه موردی داریم خیلی عرضت مشکله، اما مثل باب قرعه که هم روایات عامه داره هم روایات خاصه داره، الان عنوان بعدی رو که می‌خواستیم بخونیم که دیگه ظاهراً امروز نمی‌رسیم، روایاتیش که در باب خنثای مشکل وارد شده، در خنثای مشکل هم روایات عامه داریم هم روایات خاصه، و معلوم میشه خصوصیتی برای خنثای مشکل نیست. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در رساله قرعهشون در روایات خاصه 21 عنوان را مطرح کردن، و این در جنب روایات عامه یه قرینه خیلی خوبی است برای اینکه خاص خصوصیت میشه در اینجا کرد. حالا شما یه مراجعه بفرمایید بحث شبهه محصوره و ببینید آیا اصلا کسی احتمال جریان قرعه رو در باب شبهات محصوره داده یا نه، چی فرمایید شما؟
سوال اول، اگر ما بخواهیم کلمه موضوع را خصوصیت بکنیم،
بله اونجا گفتیم بله بله اونم میشه اونم مانعی نداره. میشه برای ما مالیت نداره اما من یسته در نزد او مالیت نداره. بله خمرم در نزد من یسته مالیت داره. بله مالیت در نزد ما نداره، در نزد ما مالیت نداره. البته البته باز همین نیته رو همون بخوام نرسم در نیته اگر فروخته بشه برای خود ارزد زراعت رو نمیدونم اینا اونم گفتن مانعی نداره. بله مالیت داره، چرا به عنوان اکل مالیت نداره اما سایر انتفاعات رو داره. و صلی الله علیه.